الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه روشن شد استدلال به روایات مضاربه هیچ ارتباطی به بحث فضولی ندارد، نه به عنوان دلیل، نه به عنوان مؤید، و نه به عنوان استیناس، یعنی یکی از مواردی که خب فقها غالبا با مرحوم شیخ انصاری مخالفت کردن در همین مورده که استدلال به روایات مضاربه در ما نحن فیه هیچ ارتباطی به بحث فضولی نداره. مؤید دومی که شیخ بیان میکنن روایات وارده در اتجار به مال یتیمه. عبارت شیخ در مکاسب اینه، می فرماید و من هذا القبیل الاخبار الوارده فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم. حالا خود شیخ می فرماید ما روایاتی داریم در تجارت غیر ولی با مال یتیم، و مضمون این روایات این است که و ان الربح للیتیم، سودی که به دست میاد مال یتیمه. شیخ می فرماید اینجا دو صورت داره، یا ما این روایات رو هم میکنیم بر این که کسی مال یتیم رو بر میداره باش تجارت میکنه و بعد ولی میاد اجازه میده یک کسی با مال یتیم تجارت میکنه و ولی میاد اجازه میده. اگر ما این روایات رو حمله بر صورت اجازه کردیم میشه من افراد المسئله، یعنی از مصادیق بحث ما میشه که این ولی حکم مالک رو داره، کسی با مال کسی بیاد معامله رو انجام بده به نحو مضاربه و بعد بیاد مالک اجازه بده. اما اگر این روایات رو حمل بر صورت اجازه نکنیم، این روایات رو اگر حمل بر صورت اجازه نکنیم به صورت مطلق قرار بدیم، شیخ می فرماید خرجت از مسئله الفضولی، یه ارتباطی مسئله فضولی نداره، لکن یستأنس بها للمسئله به تقریب المتقدم، یه استیناسی میشه به تقریبی که گذشت، چون در روایات مضاربه شیخ فرمود همین مقدار که در صحت یک معامله اذن قبل از معامله از طرف مالک لازم نیست، در همین مقدار با فضولی مشترک میشه و ما استیناس میکنیم. بعد شیخ میفرماد و روم محتمل دخول ها فی المسئله، اگر این روایات اتجار با مال یتیم رو حمل بر صورت اجازه نکنیم، اول فرمود این دیگه ارتباطی به مسئله فضولی پیدا نمی کنه خرجت، بعد فرمود یک احتمال داره که این رو داخل در مسئله فضولی کنیم، به این بیان بگیم با همین روایات اجازه الهیه صادر شده، من حیث و ازن حکم بالمزی اجازتون الهیتون لاحقتون للمعامله، این اجازه الهیه است که ملحق به معامله میشه، همونطوری که اگر مالک بعد از معامله بیاد اجازه بده چطور اون اجازه رو شما درست میدونید؟ اجازتون الهیت لاحقه. بعضی فتعملی دارن، این فتعمل اشاره به این داره که خب اگر بحث اجازه الهیه است، اجازه الهیه که دیگه لاحقه نیست، خب اجازه الهیه مغرور به این معامله است. در اجازه الهیه دیگه تصویر این اجازه، اجازت اون لاحقه معنا نداره. خب این فرمایش شیخ. حالا اینجا ما باید اول یه مقدار روایات رو بخونیم. این روایات چی؟ شیخ می‌فرماید اگر اینجا ولی اجازه نیامد بعد از معامله بده، اول فرمود بگیم خب آقا این دیگه از بحث فضولی خارجه، تو فضولی جاییست که اجازه ای بعد بیاد. اگر گفتیم این روایات ارتباطی به اجازه ولی بعد از معامله نداره، یه فضولی نیست، الا این که بیاییم توجیه کنیم بگیم ولی اجازه نداده اما اجازه لاحقه الهیه آمده. یعنی خدای تبارک و تعالی فرموده خب حالا الان اگر رفتیم با مال یتیم معامله کردی، من بعد از معامله اجازه میدم. از ما بگی خدا ولی تمام اولیاست، یه اجازه آره بعد روایت هم برای اجازه شاره بود. دو تا فرضه، یه فرضی است که ولی اجازه میده، یه فرضی است که ولی اجازه نمیده. اینجا که ولی اجازه نمیده، اگر حمل بر اجازه الهی نکنی دیگه رفتی فضولی نداره، استیناس میشه. اگر حمل بر اجازه الهی بکنی داخل در مسئله فضولی میشه. بله خیلی کلام ظاهره. حالا ارزون هنه ما هم روایاتش نخوندیم، بذار روایاتش بخونیم. این اجمال فرمایش شیخ. پس ببینید شیخ علیه الرحمه در مکاسب میفرماید ما روایاتی داریم که شیخ میگه غیر ولی اگر آمد با مال یتیم معامله ای کرد و سودی به دست آمد، این اندر ربح الیتیم، ربح برای یتیمه. اینجا بحث مضاربه نیست، اگر در بیان قبلی تعبیر مضاربه شد سبق لسان شده. روایات بگه اندر ربح الیتیم، خب وقتی بگه ربح الیتیم یعنی چی؟ یعنی معامله صحیحه، در حالی که هنوز مالک اجازه نداده. اگر هم کنیم بر صورت اجازه ولی، که دیگه از آن مسئله میشه از مسائل فضولی و هیچ بحثی نداره. اگر حمله بر اجازه ولی نکنیم، اجازه الهیه را در نظر نگیریم، کاملا از بحث فضولی خارجه. اما اگر اجازه الهیه در نظر گرفتیم، باز مسئله میشود از موارد فضولی. خب مرحوم بحرالعلوم در کتاب بلغت الفقیه ایشون هم میفرماید روایات، یعنی یکی از مؤیدات، ما داریم مؤیدات معامله فضولی رو بخونیم، یه اینجا بحث مضاربه و اینها نیست، مؤیدات معامله فضولی. ماورده مستفیزن، بیفرماید روایاتی که به حد استفاده رسیده، و فیه صحیح و المعتبر فی من تجر به مال تف لنفسهی به غیر اذن ولیه. روایاتی که کسی با مال تف بدون اذن ولی تجارت بکنه. خب حالا ببینید چند تا از این روایات رو خوب بخونیم، به مقدار ذهن آقایون آشنا بشه، معناش هم بدونیم چیه، بعد بریم سراغ تحلیل و جنبندی این روایات. و نکات خوبی هم اتفاقا داره، همونطوری که در بحث روایات مضاربه واقعا نکات خوبی بود و آقایونی که دقت فرمودن با تمام دقت فرق بین مضاربه و قرض خیلی روشن و دقیق شد. یعنی این نکته ای که گاهی اوقات تو عرف میان میگن آقا چه فرقی میکنه شما پول رو به این قرض بدی بگه هر نمیگردی سود بگیری، پول رو بهش مزاربه میدی سود ازش بگیری، چه فرقی میکنه؟ اینا بازی با الفاظه، در حالی که دید ملاحظه کردید اینطور نیست. بله همین، ببینید ما دقیقا فرق بین اینها رو ذکر کردیم. چی شد فرق زن آقایی؟ کی میتونه خوب بیان کنه که ما چه فرقی رو ذکر کردیم؟ فرق بین مزاربه و قرض چی شد؟
بفرق قرض صورت بگیره، یعنی از بینه یه مانیتیت خارج میشه، ازا طرف زمانت داره، خود زامن هست، خود اون کسی که قرض گیرنده هست زامن هست، ولی در مزاربه نقد انتقال صورت نگیره از دارده مالکیت، همین این فرقی با این کار
باید. درسته. و بعد چه نتیجه ای داره؟
فقط اتجار با مال غیر
هست. نه الان حتی ربحه به این همه ما ببینید عمده فرق و این رو خود در ذهن خودتون، بله در ذهن خودتون خوب بسپارید، برای مردم هم میخواید دقیق بیان کنید. حقیقت قرض زمانه، یعنی زمان گیرنده، حقیقتش اینه. حقیقی وقتی شما پولی رو به کسی قرض میدید، این از ملک شما منتقل میشه به او و ذمه او مشغول میشه به اینکه ادا بکند مثل یا قیمت این رو. اما حقیقت مضاربه زمان نیست، یعنی گیرنده ضامن نیست، عامل ضامن نیست، اگه پول طلب شد خود این مالک باید ضامن باشه. این حقیقت اینه. حالا بگیم یا اطلاق بشه یا حقیقتش بنابر اون اختلافی که در تفسیر مضاربه بود. حالا یعنی این بحث رو با بید چقدر این آثار داره، یه نمیشه که آقا اینا تعابیر مختلفه، نمیدونم اسمشو عوض میکنن، نمیدونم، نه اینا هر کدوم آثار مختلفی داره. مثل ازدواج موقت و دائم، او یه آثاری داره، این یه آثاری داره، او یه احکامی داره، این یه احکامی داره، فرق بین اینا وجود داره. عرض میکنم حالا در اینجا می روایات رو بخونیم و نکاتی که توی روایات هست بیان بکنیم. ببینید این روایات یه مقداریش در کتاب الزکات آمده، یه مقداریش باز در همین کتاب المضاربه آمده. یک روایت منصور صیقل هست که البته ضعیف روایتشه، در ابواب و منتج و علیه الزکات باب دوم حدیث هفتم، سألت ابا عبدالله از مال یتیم یعمل به. بگن امام صادق سوال کردن با مال یتیم آیا میشه کار بشه با او یعمل به؟ این سوال از این است که آیا اصلا درست ساله مالی مال یتیمه؟ یتیم اصلا یک ساله یه ماهه مالی داره و مال یتیم میشه کار بشه یا نه؟ فقال علیه السلام اذا کان اندک مالون و زمن تبو فلک الرب و انت زامنون للبال. اگر اندک مال، اندک مال تو اگه خودت آدم توانمندی هستی، مالی داری، اینجا و زمین تهو، این زمین تهو یعنی چی؟ بله احسن تو، احسن تو مادم با. ببینید این که ما بگیم حقیقت قرض زمانه، تو بعضی از روایات به جای این که بگه اقترستن میگه زمنتو، یعنی حقیقی این زمنتو یعنی اقترستو، یه قرض گرفته، مال یتیم رو به عنوان قرض برمیداره. ولی کی میتونه مال یتیم رو به عنوان قرض برداره؟ وقتی خودش آدم پولداری باشه بتونه برگردونه. اما یه آدمی که پول نه خودش فقیره، هشتش گروه نوشه، بگه آقا من این رو میخوام قرض بردارم، جایز نیست. یه خاطره یادم افتاد الان در احوالات امام رضوان الله تعالی علیه میخوندن که مرحوم حاج احمد آقا قدس سره رحمت الله علیه، ایشون در همون اوایل ازدواج میخواسته با خانوادش مشرف بشه حج، پولی نداشته، به امام عرض میکنه که شما پولی رو در اختیار من بگذارید برای اینکه میخوام حج برم به عنوان قرض. امام عرضم تو زندگی نامه آمده و نمون که اونجایی که داشتم می‌نوشتم به این نکته فقهی توجه نبوده. امام فرماید من در صورتی میتونم از این سهم امام به شما قرض بدم که تو یه آدمی باشی، پول داشته باشی، امکانات داشته باشی، بتونی ادا کنی. من که یقین دارم که تو قدرت ادا نداری، نمیتونم از سهم امام به شما قرض بدم. این خودش نکته فقهی است که خب ببینید حالا این فقیه که با روایات و فقه مأنوس بوده چطور این رو توی زندگیش پیاده میکنه. چی؟ چرا؟ نه کسی امکان داره، آدمیست که توانبنده، اموالی داره، اما الان هم بخواد این پول رو زنیمه کنه بکنه. اتفاقا اینایی که قرض میگیرن بیشتر این پولداران. امروز گرفتاری کشور ما این است که پولای مردم رو بیشتر پولدارا قرض گرفتن، نه این فقیر بیچارا. این نشنید گفتش که 80 واقعا چقدر کشور ما دوره های بدی رو در این مدت جهت مالی در این 20 ساله، حالا در نمیخوایم بگیم که در چه ساله، ولی دوره های بدی رو گذرانده، ولی اینکه حالا در همین 8 ساله اخیر بدترین دورانش بوده. من خودم چند روز پیش از رادیو گوش دادم، که میگفت سال 1383 معوقات بانکی کشور 8000 میلیارد تومان بوده. سال 83، سال 92 که الان هستیم خوبه چقدر باشه؟ 100000 میلیارد تومنه. یعنی بیشترین پولها رو، بیشترین وامهای غیر صحیح رو تو این مدت 8 ساله دادن به افراد. سال 8 خودت رادیو داشت میگفت سال 83 8000 میلیارد تومن بوده و بعدم صحبت رئیس جمهور سال 85 رو میگذاشت هر یاد میزد آقا اون موقعش 85 رو 12000 میلیارد که اینا کیان گرفتن، یه عده معدودی هستن، پدرشون رو باید در آورد، باید معرفیشون کرد. خب همه منتظر بودن که آقا بیان اقلا پول این مردم از اینا بگیرن. اون موقع اونها 12000 میلیارد خب خیلیه، ولی خودشون باز دادن به افرادی که میخواستن دادن. وقتی دولتشون تمام شد 100000 میلیارد تومن. ما حالا داشتم بحث واردی بحثای چیزی نشه، ما هم به اعتقاد بیشترین قرض رو این پولدارا میگیرن. حتی این پولدار ببینه یه طلبه 1,000,000 دستشه میگه آقای قرض رو هم بده. بله؟ احسن تو خب این همین ببینید اصلا این خودش امر اغلایی هم هست. حالا ارائه که تو روایات هم آمده این نکته خوبی رو فرمودن، این خودش امر اغلایی هم هست. شما به کسی میخواید وام بدی میگه خب تو پشتوانت چیه؟ حالا تو بعض روایات داریم که اون شخص باید منیان باشه، یعنی توانمند باشه، آدم توانمندی باشه. حالا روایت دقت کنید، باستم بگم هم بودم توی این روایت زمین کبور یعنی اقترست بود ازا از نکر. پس میگه فرمان وقتی تو بتونی مال یتیم و قرض بگیری که خودت توانمند باشی، قرض گرفتی فلکر رب رب هم مال توست، پول یتیم هم محفوظ بوده و انت ضامنون للمال، چون تو قرض گرفتی اگه پول از بین بره تو ضامن تمام پولی. و امکان لا مال لک، اگه تو اصلا آسفاسی مالی نداری و عملت به با این پول کار کردی، فربح الغلام، ربحش هم مال یتیمه، یعنی قرض باطلی اصلا. یعنی ما باشیم با این روایات، کسی که از مال یتیم قرض برداره در حالی که توان بد نیست، یعنی قرضش باطله. حالا عرض میکنیم و از زامن و دلمان، حالا این بحثه ایست که حالا بعدت داریم، اصلا بحثه ایست که حالا اصلا آیا این موردش ولیه یا غیر ولیه، آیا غیر ولی با اجازه ولی یا بدون اجازه ولی. ما روایات، این روایات زیاد اسلام داره، این روایات که بگه از مال یتیم یعمل به، خب یعمل به یعنی چه ولی چه غیر ولی، اسلام داره. غیر ولی شم چه با اجازه ولی چه بدون اجازه ولی، این اسلام داره. روایت دیگر، روایت صحیحه ربعیه از امام صادق علیه السلام، کتاب المتاجر وسائل ابواب و ما یکتسب و به، حدیث سوم باب 50-75، فی رجل عنده مال یتیم. باز ببینید اینجا نداره که این ولی هم باشه، فی رجل عنده مال یتیم. فقال علیه السلام ان کان محتاجا لیس له مال فلا یمس مالک. اگر آدم محتاجی و مال نداره، یعنی فقیره، فلا یمس مالک، یعنی حق نداره به دست مالی بزنه، حق نداره قرض بگیره، هیچ. و این هو تجربه، و اگر این آدم آمد با این مال، آدم فقیر با این مال تجارت کرد، فربح الیتیم و هو ضامن، ریب هم برای یتیمه، اگه مالم از بگیرم این زامنه. این هم روایت دوم بود. باز بینید توی این روایت داره فر رجله اندهو، این رجل نداره ولی اینه یا غیر ولی. بعد از فران اگر اتجار کرد، نمیگه این باطل اتجارش، بگه اگه اتجار کرد ریبش هم بالمونه. یعنی ممکنه شیخ بفرماد همین روایت، میگه اگر کسی با مال یتیم تجارت کرد، رب مال یتیمه، پس معلوم میشه که معامله فضولی صحیحه. اگر صحیح نباشه که رب نباید داره یتیم باشه، ولی این معامله باطله، پول برگردونه به مالک اولیش، مال یتیم هم بره سر جای خودش. پس اینی که میگه رب هل یتیم، یعنی معامله صحیحه، رب هم مال یتیمه. خب روایت سوم، روایت بله اون روایت قبلی که صحیح ربعی بود، جل 17 به وسائل بود، صفحه 250 روایت صحیح هست. و در ابواب زکات هم آمده، من تجب علیه زکات و لا تجب، باب دوم. روایت سوم، روایت محمد بن مسلم از ابی عبدالله علیه السلام، فی مال الیتیم قال العامل به ضامن، دیگه نمیگه ولی یا غیر ولی، العامل به ضامن ولی الیتیم الرب، اذا لم یکن للعامل مال، اگه عامل مال نداشته باشه این ضامنه. و قال ان اتبع الدا، عقبه یعنی اگر تلفن، اگر تلف بشه باید جبران بکنه. روایت دیگر، روایت ابی ربیع شامی، که روایت شم چون ابی ربیع مجهوله، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم، یه مردی برادری داره، این برادر یتیمی داره، این یتیم مالی داره دست این مرده، و این مرد که میشه ابو وصی او، وصی اون برادرشه، ایش له له ان یعمل به، آیا این ابو که وصی اون برادرش هست با این مالی که مال بچه برادرشه و یتیمه میتونه کار بکنه؟ قال علیه السلام نعم یعمل به، کما یعمل به مال غیره، با این مال یتیم عمل کنه، جمعی که با مال غیر عمل میکنه. بعد میفرماد و ربح بینه هما، اینجا دیگه نمیگه ربح یتیم، یه ربح بینه هما. قال قلت فهل علیه زمانون، آیا این هم ضابط هم هست؟ یعنی اگر این مال تلف بشه زمان وجود داره؟ قال الله اذا کان ناظر الله، اذا کان ناظر الله یعنی اگر رعایت مصلحت رو بکنه و نظارت بکنه و مراقبت بکنه. حالا ناظر رو بعضی ها به همون برای وصیه رو معنا کرده، اگر وصیه واقعی باشه، حالا فرض است که وصیه، نه حالا برای اینکه وصیه خودش هم نظارت بکنه یعنی مراقبت بکنه. حالا مراقبت هم داشت میکرد اما این تلف شد. حالا این هم یه روایت، تو این روایت هم ببینید این وصی ولی نیست، مگر اینکه بگیم چون اون خود پدر این رو قرار داده این در حکم ولی میشه، این ولی داره عمل میکنه، ولی عمل میکنه منتها نه برای یتیم، برای خودش داره عمل میکنه، عنوان مضاربه ای رو داره. یعنی در حقیقت تا اینجا بعض از روایات، یعنی اکثر روایات که شیخ هم بیشتر رو اونا تکیه داره از در ربحل الیتیم، اما این روایات دیگه و این روایات دیگه و ربح بینه هما، ربح بین یتیم و این عامله. خب تا اینجا چند روایت خوندیم؟ چهار تا روایت خوندیم احسن تو تا اینجا چهار تا روایت خوندیم در پنج تا خوندیم چهار تا خوندیم درست در دوران بین اقل و اکثر نسبت به اکثر براحت شدید چهار تا خوندیم. چند تا روایت دیگه هم هست. من تقاضا میکنم اولا یک کلام مرحوم نائینی رو در بنیت الطالب ببینید، جلد دوم بنیه صفحه 20، و کلام مرحوم اصفهانی در جلد دوم از حاشیه صفحه 94، بعدم کلام مرحوم امام و مرحوم آیخوی رو